ساعت 9 اینجا ایران است، شبکه رادیوی جوان.
شروع سرم بود، یکی از رفقام از سر لجبازی این که تو کشتی ضربش کرده بودم هولم داد تو حبسیا. ننم 2 دقیقه دیر کرده بود، الان 7 کفم پسونده بودم. میخوام بگم آدم زندگیشان ننه باباش داره، حالا بد یا خوب مملکت آدم هم مثل ننه بابای آدم نمیشه بلشه.
سایه بین تو آفتاب بیچه سیر بارون، ابری تر از بهار و شرجی تر از تابستون. هر جا میرم با هاتم دلتنگ کوچه هاتم، ای خاک خاطراتم تقویم بی زمستون. آهای ایران، آهای خونه، دلم میگه و میلرزه برم هر جای این دنیا، به دلتنگیش نمیارزه.
با جرأتی که تو به من بخشیدی از طوفان عبور کردم، به پشتوانه تو وطنم. وطنم
هم غصه با تو دیدم، هم شادی ها تو دیدم، از جنگلای گیلان تا گریه های کارو. من قلبم و سپردم بی حرف و بی گلایه، باری نداره پایه بشنت گذشتن از جون.
اینجا رادیو جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر خانم آقایان. امروز شنبه 10 تیر ماه 1402، برنامه رادیوم رو بدون احسان مهرجو شروع میکنیم. بگم که دیروز تولد احسان مهرجو بوده، احتمالاً کیک خورده، دل درد گرفته، نیومده امروز. حالا ما ازش بی خبریم، اگه کسی ازش خبری گرفت به ما بگه، ما نمیدونیم چی شده که احسان امروز نیومده. برای احسان هر جا هستی تولدت مبارک، امیدوارم که حالت خوب باشه. شایدم دیشب در واقع مهمونی گرفتی، به ما نگفتی، تا دیر وقت بیدار بودی، نخوابیدی، خواب موندی، این هم هست. همه گزینه‌ها روی میزه. میدونید که رادیو می برنامه علمیه که هر روز صبح شنبه تا چهارشنبه تقدیم حضور شما میشه. هر روز احسان مهرجو ورق میزنه تقویم علم رو و برای ما میگه درباره آنچه که در چنین روزی رخ داده در کتاب تاریخ علم، و تولدها، درگذشتها و نقاط عطف رو با هم دیگه مرور میکنیم. هر روز ماشین جوابی داریم که به او سوال میدیم و او به ما جواب میده. او که میگم به خاطر اینکه دیگه کم کم داره این هوش مصنوعی موجودیت پیدا میکنه. این شما و این رادیوم امروز شنبه دهم تیر بود. احسان هم نیست ازش سوال بپرسن. دهم تیر. گفتم که احسان نیستش امروز، پس بنابراین میتونیم یک راست بریم به سراغ پرونده ویژه امروزمون، که پرونده ویژمون ما رو به نوعی میبره به مرزهای دانش، جایی که متخصصان در یکی از مهمترین رشته هایی که بشر در حال مطالعه، بررسی و پژوهش درباره اون هستن، یافته هایی رو به دست میارن پیوسته هر دم، که ما رو انگشت حیرت به دهان باید بگیریم بابتش. میخوایم راجع به ژنتیک صحبت بکنیم، چیزی که جهان ما رو دگرگون خواهد کرد. خب اجازه بدید بریم به سراغ تقویم علمی که حالا دیگه فکر کنم باید یه فایل ضبط شده پخش بکنیم. نمیدونم اصلا خانم ادیبی ما اصلا دسترسی داریم به فایل ضبط شده از اون عزیز داریم یا نداریم؟ نمیدونم اصلا کسی از احسان خبر نداره. احسان برامون یه فایل بفرست ببینیم که تقویم علم چیه.
با ما به روز باشید در تقویم روز رادیو.
امروز شنبه اول جولای 2023 میلادی هست. در چنین روزی سال 1941 آقای آلفرد جی گیلمن متولد شدند، داروشناس آمریکایی که جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی سال 1994 رو با بیوشیمیدان آمریکایی مارتین رادبل به خاطر تحقیقات جداگانه‌ای که در کشف مولکول‌های به نام پروتئین‌های جی داشتن کسب کردند. پروتئین‌های جی یا جی پروتئین‌ها در اصل گیرنده‌های پروتئینی هستند که یه سمت اونها خارج از سلول، سمت دیگه‌شون داخل سلول قرار می‌گیره، به نوعی از عرض غشا عبور می‌کنن و این سیستم نوعی پیام‌رسان برای مواد شیمیایی خاص مثل هورمون‌ها و پیام رسان عصبی در سطح قشای سلول به حساب میاد. روزی سال 1929 آقای جرالد موریس ادلمن متولد شدند، بیوشیمیدانی که کمکاشون در توضیح ساختار شیمی آنتیبادی ها برایشون جایزه نوبل پزشکی و فیزیولوژی سال 1972 رو به همراه داشت. ادلمن ساختار ایمونوگلوبین انسانی رو اومد مطالعه کرد و ایمونوگلوبین ها گروهی از پروتئین های گلوبولار سیستم ایمنی بدن هستند که در مبارزه با پاتوژن های مختلف تولید میشن و در واقع ما یک ایمونوگلوبین جی داریم که فراوانترین نوع آنتیبادی در خون و مایعات به حساب میاد، با نام مختصر آی جی کوچیک و جی بزرگ شناخته میشه. این پاتن قابلیت چی رو داره؟ قابلیت به خاطر سپردن میکروب هایی که قبلا به بدن حمله کردن و سیستم ایمنی ما اونا رو درمان کرده و به خاطر همین اگر اون میکروب ها دوباره وارد بدن بشند، این پاتن جی، این ایمونوگلوبین جی به ما یادآوری میکنه که آقا من قبلا اینا رو شناسایی کردم، اینا رو قبلا کشتم و به خاطر میاره. مثل امروز در اول جولای 1916 میلادی آقای یوسیف سامیولوویچ شکلوفسکی متولد شدند، اختر فیزیکدان اهل شوروی که تابش پیوسته سحابی خرچنگ رو به عنوان یک تابش سنکروترون شناسایی کرد و ستارگان پرتو ایکس رو به سیستم‌های دوتایی حاوی یک ستاره نوترونی مرتبط کرد. یعنی گفتش که اون ستاره‌هایی که پرتو ایکس دارن تابش می‌کنن در اصل یک دوتایی هستند که اطرافشون یک ستاره نوترونی هم قرار داره. اومد روی تاج خورشیدی مطالعه کرد، دمای تاج خورشید رو حدود 1,000,000 کلوین اندازه‌گیری کرد، میدان مغناطیسی خورشید رو تونست بررسی بکنه و حساب بکنه میدان مغناطیسی خورشید رو، از نجوم رادیو کمک گرفت برای مطالعه ابرنو اخترها، به علاوه اینکه یه ایده‌ای رو پیشنهاد داد، یه نظریه‌ای رو بهتر بگم ارائه داد و اونم این بود که پیشنهاد کرد که انقراض‌های دست جمعی روی زمین میتونه ناشی از پرتوهای کیهانی پرتاب شده از ابرنو اخترها در دوران گذشته باشه که حالا در فاصله نسبتاً نزدیک به تشکیل منظومه شمسی ما اینا میتونن اتفاق افتاده باشن. ایشون یکی از اولین اختر فیزیکدان‌هایی بود که امکان حیات فرازمینی رو گفتش که شایسته هستش که بخوایم بررسی بکنیم، ارزش بررسی کردن رو داره. یک کتاب خیلی معروفی هم نوشت به نام زندگی هوشمند در جهان که کارل سیگان معروف این کتاب رو اومد ترجمه کرد به زبان انگلیسی. امروز سال روز تولد یک فیلسوف و ریاضیدان و سیاستمدار مشهور آلمانی هم هست، آقای گوتفرید ویلهلم لایبنیتس یا لایبنیتس امروز متولد شدن. مثل امروز سال 1646 هم به عنوان فیلسوف، ریاضیدان و منطقدان ایشون شناخته میشه و شهرت اصلیش در ریاضیات به خاطر اختراع مستقل حساب دیفرانسیل و انتگرال هستش. خب خیلی ها حساب دیفرانسیل و انتگرال رو به نیوتن نسبت میدن، اما به صورت مستقل آقای لایبنیتس هم حساب دیفرانسیل رو اختراع کرد. ولی خب در اون درگیری که صورت گرفت، در واقع انجمنی که بایستی داوری میکرد به خاطر اینکه اونها گفته میشد از دوستان نیوتن بودند به نیوتن نسبت میدند، ولی خب مثلا کسی نیستش که دیگه انکار بکنه اون نماد انتگرال، یه نمادی داره، یه اس کشیده عمودی، اون نماد انتگرال رو آقای لایبنیتس ابداع کرد. یا مثلا توی مشتقگیری جزئی وقتی می‌نویسیم مثلا روند وای بر روند ایکس، اون رو آقای لایبنیتس ابداع کرد و تأثیر بسیار شگرفی روی ریاضیات به ویژه حساب دیفرانسیل و انتگرال داشتنش. در پایان امروز سال روز درگذشت آقای ادوارد جوزف هافمن هست. ایشون فیزیکدان و زیست پزشک آمریکایی بودند که سال 2004 مثل امروز در 62 سالگی از دنیا رفتند. موفق شدند ایشون چیکار بکنن؟ پتسکنر رو یا پتسکن رو که توموگرافی انتشار پوزیترونی هست رو ساختند برای تشخیص سرطان و خیلی از بیماری های دیگه. دستگاه بسیار پرکاربردی هستش که در دنیای پزشکی ازش استفاده میشه. به نوعی میشه گفتش که پتسکن یک نوع تصویربرداری هست که میاد به پزشک نشون میده چه اتفاقی در بدن در حال رخ دادنه. مثلا ما وقتی در واقع میریم رادیوگرافی یا عکسای دیگه میگیریم، عکس حالا اسکن مغزی میگیریم، عکس رادیولوژی، اینا همه تصویر، فقط یه عکس از بافت، از استخوان، از بدن ما نشون میده. اما در پتسکن پزشک متوجه میشه که تو بدن چه اتفاقی داره رخ میده و این یه روش نسبتاً یا به کلی متفاوت از مثلا MRI هستش. به عنوان مثال در مورد جریان خون، نحوه استفاده بدن از اکسیژن و قند، اطلاعاتی نصیب پزشک میشه که میتونه سرنخ‌های مهمی رو درباره بیماری‌های شما به دست بیاره، مثل مثلا بافت سرطانی یا بررسی جریان خون به عضلات قلب به چه صورتی داره انجام میشه. و معمولا یه ماده یا یه رادیو، یه ماده رادیواکتیوی که به نام رادیاب هسته‌ای هستش به بیمار داده میشه. بیمار حالا اون رو یا تزریق میکنه یا میخوره یا میبله، به طریقی وارد بدن میشه. هلوهوش یک ساعت زمان میبره که صبر بکنه تا اون ماده رادیاب، اون پرت رادیواکتیو وارد بدن بشه، پخش بشه و بعد تجمع اینها در نقاط خاصی از بدن میتونه نشانگر یک بیماری یا یک عارضه خاصی باشه. همچنین گاهی اوقات در زمینه بیماری مغزی هم پزشک ممکنه که مثلا برای تشخیص بیماری آلزایمر، پارکینسون، تشنج، سکته یا تومورها هم از پتسکن بخواد استفاده بکنه.
با رادیوم جلوتر از دیگران حرکت کنید. رادیوم شبکه رادیویی جوان، موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز از ساعت 9 صبح.
متشکرم که رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. همونطور که میدونید این برنامه هر روز صبح نگاهی میندازه از پنجره علم به جهان پیرامون ما. وقتی صحبت از انسان به میون میاد، وقتی صحبت از بیماری هایی که انسان رو درگیر میکنه به میون میادش، یک سمت ماجرا ما رو میبره به سمت شیوهی که میتونه به نوعی پیشگیری بکنه از ابتلای ما به بیماری ها، یک سمت دیگه ما رو میبره یک راست به سمت درمان. و حالا در بخش پرونده ویژه امروز تا لحظات دیگه گفتگو میکنم با حسین حسینپور، کارشناس ژنتیک مولکولی، درباره پزشکی فرد محور.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حسن حسین پور عزیز سلام، شما صبح بخیر. اسمتون اشتباه گفتم نه؟ حسین چی گفتم؟
حسن حسین پور هستم. درود بر شما، صبحتون
درود بر شما، صبحتون بخیر. ما امروز قراره که راجع به یکی از جذاب ترین حوزه های علم صحبت کنیم. خوشبال شما که توی این موضوع تحصیل میکنید و فوق العاده هیجان انگیز داستان ژن، در واقع ژنتیک و آنچه که ما رو میبره به درون سلول. برای اینکه یه سری قراردادها اون اول بحثمون داشته باشیم، ما یه سری واژه‌ها احتمالاً می‌شنویم که سرش گیج ممکنه بشیم. من همین اول دست به نقد از شما بپرسم که ما یه ژن داریم، ژنوم داریم، دی ان ای داریم، آر ان ای داریم، اینا بله. میشه در واقع مواد لازم برای بحث امروزمون؟
بله، خب خدمت شما عرض بکنم که کل محتوای ماده ژنتیک یک سلول، در واقع ما بهش میگیم ژنوم و ژن یک قسمتی از اون هستش.
خب ما داریم راجع به سلول صحبت می‌کنیم. اگر من درست یادم باشه در مدرسه میخوندیم که سلول تشکیل شده از یک هسته، یک غشاء سلولی، میتوکندری که سوخت و ساز بله. درون سلول انجام میداد. دیگه چی بود؟ شما تقلب رو میرسونید.
خب خیلی اندام، شاید باورتون نشه، همین یک ماه پیش یک اندامک جدید هم کشف کرد
داخل سلول.
بله.
خب یعنی مگه یه سلول جانوری؟ یادمه که سلول جانوری داشتیم و سلول گیاهی.
بله،
فرم کردیم. خب دی ان ای کجای سلول قرار میگیره؟ داخل هسته.
خب طبیعتاً یک چیز خیلی مهم رو شما تو خونه توی گاوصندوق میذارین دیگه.
آها، و
توی هسته.
این در واقع این میشه چی؟ میشه مایه ژنتیکی. چی بهش گفتید؟ واژه ماده ژنتیکی. ماده ژنتیکی. داخل هسته خیلی چیزا هست، از جمله ماده ژنتیکی.
خیلی چیزا که ماده ژنتیکی دیگه.
یعنی آها، داخل سلول بله. همش ماده ژنتیکی.
داخل هسته.
هسته.
بله.
داخل هسته
بله.
سلول.
بله.
و این ماده ژنتیکی از چیا تشکیل شده؟ ژن میشه بخشی از این؟
ژن میشه بخشی از اون. درسته. بله.
درسته. و این ماده ژنتیکی چیه؟
خب ببینید، ماده ژنتیکی که ما در واقع در موردش صحبت میکنیم، فکر میکنیم خیلی چیزهای پیچیده‌ای که ما اصلا نمیدونیم.
آقای حسین پور عزیز جان، من همین الان فقط دست به نقد شنونده‌هام بگم که بر اساس اون چیزی که قبل از شروع گفتگوی امروز با هم دیگه داشتیم من و شما صحبت میکردیم، به من گفتید که الان بر اساس مطالعاتی که انجام میشه، میشه پزشکی فرد محور کرد بر اساس ساختار ژنتیکی فرد. پس درنچ بگم که انتهای این گفتگو به این موضوع مهم میرسیم که دستاورد بزرگی برای بشر، که شاید شرایطی به وجود بیاد که ما دیگه بیمار نشیم یا دست کم بخش جدی از بیماری ها از فهرستمون حذف بشه. من انقدر هیجان زده هستم. برگردم دوباره به اون ماده ژنتیکی که گفتید که انواع اقسام چیز هاست. یعنی چی؟ من یه خود سخته، انقدر داریم راجع به یک جای خیلی کوچیک صحبت میکنیم که خیلی چیزا هم داخلشه.
حالا من یه مثال خیلی جالب برای بچه‌ها میزنم. توی سلول ما همه چی داریم. سلول رو باید مثل یک شهر شما در نظر بگیرید. حتی سیستم حمل و نقل داریم. ریلی
کیچیو میبره.
خب
کیچیو میبره.
خب اتفاقا دو تا سیستم هم داریم. دو تا سیستم حمل و نقل داریم. بله. و خب مواد مختلف توی سلول جابجا میشن. در مورد ماده ژنتیکی اینو می‌خواستم بگم که ما فکر می‌کنیم که خیلی چیز پیچیده‌ایه یا یک ماده خیلی عجیب غریبیه. نه، اینجوری نیست. واقعا از کربن و قند و آمینو اسید ساخته شده، بنابراین یک ترکیب جادوییه.
خب این که قند و کربن رو میتونیم بفهمیم، ولی آمینو اسید چیه قربان؟
آمینو اسید واحدهای در واقع سازنده پروتئین ها هستن.
آها. و این هنوز داریم داخل سلول رو
داریم. هنوز داریم داخل سلول.
من بگم که شما دارید رادیوم رو میشنوید، از رادیو جوان داریم راجع به یکی از عجیب ترین یافته های بشر صحبت میکنیم، شناخت انسان راجع به درون سلول خودش، درون هسته که گفتید که گاو صندوقی است که
بله.
مهمترین چیزها رو اونجا قرار میدیم. چرا این ماده ژنتیکی اینقدر مهمه؟
خب لازم هست که من قبلش یک در واقع بستری رو بچینم. من همیشه یک مثالی میزنم راجع به این که در واقع ژن و ژنوم چه نقشی در بدن ما داره و چرا اینقدر مهمه. خب خیلی جالبه که من بدن رو به قرمه سبزی در واقع تشبیه میکنم. یه مثال خیلی خوشمزه‌ایه. خب و این قرمه سبزی حاصل میلیاردها آشپزخونه است، بنابراین ما سلول ها رو اومدیم به آشپزخونه در واقع تشبیه کردیم. اگر که رستوران های خیلی خیلی سطح بالا توی آشپزخونه هاشون رفته باشین، اونجا برای کوچکترین کارها یعنی اضافه کردن نمک تا فلفل یک دستورالعملی وجود داره که ما در کل بهش میگیم رسیپی یا همون دستور پخت. خیلی جالب بود، من چند وقت پیش داشتم میخوندم که ما یک واحد اندازه‌گیری داریم برای میزان تندی فلفل SHU. یعنی در همین حد چیزهای ریز در واقع بر اساس یک دستورالعملی ساخته
یعنی
میشه.
یعنی خطکشی وجود داره که درصد تندی رو مشخص یا میزان بله. تندی رو مشخص. بله. گفتید که ما شبیه قرمه سبزی هستیم.
بله.
خب البته مرچو که بیشتر شبیه عدس پلو راست بخواید، چون من دوست ندارم میگم اینا. شما خودتون شبیه چه غذایی هستین؟ خودتون هم قرمه سبزی؟
من فکر میکنم تحچین مرغ.
به به و بارون
با سینه.
بله. خب البته برای هر کسی زائقه‌ای داره. من ولی من فکر میکنم فسنجون ملسم گردو.
اتفاقا فسنجون توی مثال هم هست.
خب باشه بهش میرسیم. برگردیم به قرمه سبزی. گفتید بدن ما مثل قرمه سبزی بله. که یک عالمه آشپزخونه به نام سلول دارن اون رو میسازن، حبخش میکنن.
دقیقا. و سوالی که ایجاد میشه، آیا ما که در واقع در جهانی به این هوشمندی داریم زیست میکنیم، منطقیه که بدون دستورالعمل باشه؟ و قطعا جواب خیره. و تک تک این آشپزخونه ها که در واقع سلول های ما هستن یک دستورالعملی دارن برای اینکه چه کار بکنن، چه ماده ای رو تولید بکنن و چه عمل کردی داشته
برای
باشن.
برای هر کسی متفاوته؟
برای هر کسی هم متفاوته. برای.
پس یعنی هر قرمه سبزی مزه خاص خودش رو
داره. دقیقاً همینطور. دقیقاً همینطور. و اون دستورالعمل هم در نهایت چیزی نیست جز دی ان ای. بله.
یعنی دی ان ای میشه دستور طبخمون.
دقیقاً.
خب دی ان ای کجای اون ماده ژنتیکی قرار میگیره؟ گفتی داخل هسته ماده ژنتیکیه. دی ان ای هم داخل اونه؟
دقیقاً. ببینید اینا اسمهای مختلفیه که از نگاه‌های مختلف داره به در واقع ماده ژنتیکی میشه. میدونین در سطح‌های مختلف وقتی می‌خوایم بهش اشاره بکنیم، به عنوان مثال در سطح ژن، خب ما میگیم ژن یک قسمتی از ژنومه. دی ان ای باز همینطور، ماده ژنتیکی ژنوم باز همینطور، از نگاه‌های مختلف، اما در کل شما به عنوان دی ان ای بشناسید.
خب این که میگن که متخصصا ژنوم ماموت رو پیدا کردن بله. یعنی در آوردن، استخراج کردن، این یعنی که نقشه ژنی در واقع ماموت رو پیدا کردن، یعنی همون ماده ژنی رو در واقع استخراج کردن و روی میز پهنه همون مواد لازمی که شما میگید اونجا مشخصه که چی به چیه دیگه. درسته؟
درسته.
و بعد آیا در واقع انسان هم همین ویژگی رو داره؟ یعنی
توی تمام سلول ها ما دی ان ای داریم. اینجوری نیست که
از یه میلیارد داریم سلول دیگه بدن.
آره آره مثال زدم. بله.
میلیارد ها سلول.
میلیارد ها سلول. بله. و در ادامه اگر در واقع بخوام بگم، به بیان ساده اگر ژن رو بخوام تعریف بکنم، بخشی از دی ان ای، یعنی بخشی از اون ژنوم هست که به ما یک محصول عمل کردی میده. و بیان ژن هم یعنی دقیقا اجرا کردن اون رسپیه. میدونین اجرا کردن اون دستور پخته. خب حالا بنابراین ما یک الگویی داریم که به ما قرمه سبزی داده. ما اگر بخوایم فسنجون ترش ملس داشته باشیم، چاره‌ای نداریم جز این که دستورالعمل رو تغییر بدیم.
پس من بیام یه مروری بکنم ببینید چون من درست متوجه شدم.
خواهش میکنم.
گفتید که داخل سلول یه هسته است، داخل هسته ماده ژنتیکیه.
بله.
گفتید که ژن ما، اون دی ان ای ما بخشی از در واقع این ماده ژنتیکیه. دی ان ای همون نردبانی هستش که ژن های ما درش سوار گرفته، روش در واقع سوار شده به عبارتی. این که مثلا فرض کنید بنده موهای سرم ریخته که ارسی اگر هست، این یه ژنی در داخل اون نردبانه.
کاملا درست.
و حالا در واقع حالا نمیخوام زودتر از فیلمو اسپویل بکنم یا لو بدم آخرش و اینا، میشه مثلا این تیکه ژن مثلا کمویی یا ریزش مو رو برداشت و
بله.
خب یعنی اون وقت دیگه پزشکای کاشت مو اینا بیکار میشن با این وسط.
بله. خب
من برگردم میخوام مرور بکنم که خطمون رو گم نکنیم. گفتید که این نردبان ژنتیکی ژنی ما، یه چیزی گفتید تحت عنوان عملکرد ژن یا اپیژنتیک به نوعی بیان ژنی ماست.
بیان
مثل این میمونه که ما یه دست کلید داریم، یعنی ژن های ما مثل کلید های دست کلید هستن که هر کدوم دری رو باز میکنن.
شاید بهتر بخوایم مثال بزنیم یک کتابه که ما هر صفحهش رو باید یک ژن در نظر بگیریم. و اون کتابه کتاب دستورالعمله برای سلول که چه کار بکنه، که چه ماده ای رو تولید بکنه.
عجب. و بعد این توی سنای مختلف صفای مختلفش پیش رو میادش، یعنی ممکنه که فرد در مثلا 19 سالگی یک ژن شروع بکنه به کار کرد، یعنی بیان بشه به نوعی کار بکنه. آیا به سن بعضی... سال نسبت داره؟
بعضی موضوعات رو واقعا نمیشه ساده
مثلا
کرد.
یعنی آیا این ساعتی که کوک شده در درن بدن ما
مثل ساعتیه که کوک شده
این ساعت کار میکنه و شروع میکنه به رفتارها رو تغییر دادن؟
بله، اما خب محیط زندگی شما هم قطعا روش تأثیر داره.
آها، پس روی اپیژنتیک یا بیان ژنی ما میتونه محیط تأثیرگذار
بله،
باشه با این حساب
کاملا.
و من چند قدم دیگه میرسم به این که توی پزشکی دارید شما چی کار میکنید، یعنی مطالعاتتون چیه؟ ما فعلا داریم اون دایره المعارفمون رو با هم دیگه به نوعی سازمون رو داریم کوک میکنیم که بدونیم چطور پیش میریم. آر ان ای چی هست اینجا؟ در واقع توی وقتی راجع به ژن صحبت میشه، راجع به دی ان ای صحبت میشه، ما به آر ان ای میرسیم و یکی دیگه هست، شما بگید چی دیگه؟ دی ان ای و آر ان ای دیگه.
دی ان ای و آر ان ای
اینا چیه؟
خب همون مثالی که براتون زدم در واقع بیان خیلی ساده یک نظریه بسیار بنیادین در زیست شناسی به نام سنترال داگما. سنترال داگما در واقع این رو بیان میکنه که ما از دی ان ای به آر ان ای میرسیم و از آر ان ای به پروتئین.
یعنی باز داریم کوچیکش میکنیم دی ان ای رو، یعنی هم تو جزء به جزء میریم.
نه تو همون مثال کتابمون بیارم خوبه؟
بله حتما.
ببینید اگر ما یک کتاب داشته باشیم که خیلی ارزشمنده،
بله،
وقتی یه آشپز میاد در واقع اون کتابو بهش نمیدیم. اون کتابو میذاریم جلوش و اون یه پیشنویس ازش برمیداره.
بله.
این پیشنویسه میشه آر ان ای.
آها، یعنی به نوعی رونوشته،
یک رونوشته
از در واقع اون رسیپی یا اون دستورالعمل پخت ما.
دقیقا.
و آشپز در واقع اینجا بدن انسانه.
بله.
یا سلول ها هستن.
سلول ها
ما میدونیم هر سلولی کارکرد خاص خودش رو داره.
بله.
و آیا در واقع مثلا سلول عصبی یه رفتاری داره، سلول پوستی یه رفتاری داره، ولی اینها ژناشون یکیه؟ یعنی ژنی که داخل سلول عصبی بنده در مغزم هست با ژنی که روی پوستمه، ژنی که داخل قلبمه یکیه؟
ژن بیان خوبی نیست براش. ماده ژنتیک
داخل هسته چیزی داره، یه ماده مشترکه.
دقیقاً بین همه سلول‌های بدن این ماده مشترکه و ژن‌های مختلف در سلول‌های مختلف بیان میشن.
و سلول‌های بنیادی اون وقت تکلیفشون چیه؟ اونا در واقع داخلشون، داخل اون هستشون چه چیزیه؟ اون ماده ژنتیکی ژنش ژن همه چیزه؟
ببینید ما بحث رو اگر قرار رو به تکامل ببریم یک قدم عقب‌تره، میدونین؟ هنوز اختصاصی نشده.
من خیلی اینه ببخشید این شاگردای
خواهش میکنم
پرسشگر زیادی سوال میکنم. من به ماجرای ژن و سلول ها برمیگردم.
بله.
تا لحظات دیگه، اما الان وقتشه که اگر موافقید بریم به سراغ ماشین جواب. ماشین جواب هم که این روزها دیگه خیلی رایج شده. اون موقعی که ما در رادیوم ماشین جواب رو شروع کردیم هنوز چت جی پی تی و نمیدونم هوش مصنوعی و این چیزا نیومده بود. حالا الان در واقع خیلی راحت ما میتونیم در موتورهای جستجو سوالات خودمون رو قرار بدیم و جواب بگیریم، ولی این ماشین جواب ما با ماشین‌های جواب دیگه فرق میکنه.
جواب معماهای ذهن شما در ماشین جواب.